بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع مدیر مطلوب علی. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و رسولنا محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین. نامه 53 نهج البلاغه کلمات استثنایی امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر رو با هم مرور میکردیم. این مرور بنده هم مخاطب اصلی خودمم و اینی که به قول استاد ما میفهمد که مرموم اطلال از مبهجت به من فهمدن که منبر برو والا منبر خودتو موعظه کن، فقط بلند بلند موعظه کن که بقیه هم بشنون. حالا ما اونجا برای خودم داریم میخونیم، بلند بلند میخونیم. به هر حال ممکنه که هر جایش به من بله بله حالا نه به خودم میخوره سلامتش بله سلامت باشی بزرگوار. خب از اینجا دیگه حضرت وارد در واقع خطوط اجرایی میشن که خیلی ظرافت ها و ریزکاری ها توشه و اون منطق امیرالمومنین و نگاه امیرالمومنین نگاه ویژه است دیگه، نگاه توحیدی است و مدیریت یه مدیریت توحیدیه مبتنی بر ایمانه و اساس ایمانه، بنیان ایمانه، به تعبیر آیت الله جوادی آملی صدر و ساقش رو ایمان تشکیل میده، اون بنیانی که امیرالمومنین میخواد داشته باشه. وگرنه اگه قرار باشه که با اهرم های دیگه حضرت کار رو پیش ببرن، خب کار پیش نمیره. خود حضرت میفهمن که من میدونم با شمشیر شما به کار میان، میشه با شمشیر شما رو به کار گرفت، ولی من نمیخوام لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، من نمیخوام به قیمت بهش رفتن شما به قیمت جهنم رفتن من باشه. این خیلی نکته مهمی است، یه اصلی واقعا در مدیریت. یه جوانی در مشهد یه وقت جایی بود، اومد پیش من و گفتش که من با یه خانومی آشنا شدم، جوان زیبارو و خلاصه بانشات و یه خانومی آشنا شدم و خلاصه ازدواج موقتی با او داشتیم و منزلش رفتم و فلان و اینها، بعد فهمیدم که شوهر داره. حالا چیکار بکنم؟ دلبستش هم هستم و خیلی هم دوستش دارم، او خیلی منو دوست داره. این بچه چیکار؟ گفتم خب از الان که شما فهمیدید دیگه نمیشه و حرام ابدی هم هستید به هم، تا ابد طلاق هم بگیره باز نمیتونه با شما ارتباطی داشته باشه. بعد گفت خب من الان اینو رها کنم این میره خیابونی میشه، بهتر نیست من خودم اینو داشته باشم که خیابونی نشه. گفتم ببین این که میگی خیابونی نشه یعنی میخوای بهشتی بشه؟ گفت آره. گفتم امیرالمومنین فرمود من حاضر نیستم به قیمت جهنم رفتن من کسی بهشتی بشه. چند وقت بعد دوباره منو دید، گفت این جمله عجیب رو من اثر گذاشت. بعد خیلی وسوسه شدم که برم سمت او، این جمله هر وقت یادم میافتاد خلاصه کنار میکشتم تا اینکه کلا از سرم افتاد. خیلی جمله مهمی است، من به قیمت جهنم رفتن خودم نمیخوام کسی رو بهش بفرستم. یه اصلیه در مدیریت ما. این موفقیتی که بخواد تهش خب بله دل شکسته بشه، ظلم بشه، جرمی واقعا آدم مرتکب بشه. میفرماید اگه هفت اقلیم رو به من بدن یه کاهی از دهان مورچه بگیرم نمیگیرم، این ظلمه. ما ظلم نمی کنم. خیلی سخت انسان مدیریت داشته باشه، کار بکنه، کسانی زیر دست او باشن، امر و نهی بکنه، مؤاخذه هم بکنه. مؤاخذه باید باشه، مدیریت که قرار نیست که با بوس و ناز و نوازش و با اینا که کار پیش نمیره، مؤاخذه میخواد، کسر حقوق میخواد، اخراج میخواد. خلاصه بله بله تایید میکنه بله
با عزیز همه میگوشه
همه اینا لازمه. در این حال اینی که آدم ظلم نکنه سر سوزنی، یه کسی که واقعا شایسته است اخراج نشه، یه کسی که واقعا شایسته نیست به کار گرفته نشه. همونقدر که به کار گرفتن آدم های ناشایسته بده، اخراج آدم های شایسته هم بده، به همون میزان بده. خیلی همه ما جدی نیست میگیم آقا این آدم اهلش نیست جایی که گذاشتیم، خب اونی هم که اهل بوده بینون شده این به همون میزان بده. یه اهلی اگه بیرون رفت، این خیلی تو فرهنگ ما ها، فرهنگ عمومیمون خیلی به این توجه نمیکنه، فقط میگه آقا این طرف 5 کلاس سواد داره، رئیس فرانجا گذاشتن، اینی هم که اونی هم که سواد داره نذاشتن، این هم به همون میزان بده. بعد راه پیدا که معمولا آدمای صالح اینجوریه که خودشون جلو نمیفرستن، این بعد راه پیدا کرد، معمولا آدمای ناصالح اینجوریه که خودشون جلو میفرستن، به زور میخوان خودشون توی سیستم جا کنن، زیرا به اینو میزنه، پشت و حرف میزنه، برای خودش رزومه میسازه از این کارهای فراوانی که آدم میبینه. اونی هم که اهله، اونی هی کنار میکشه، تقوا داره، نمیخواد خودشو عرضه کنه، نمیخواد خودشو مطرح کنه، بعد میترسه مسئولیت بر نیاد، میترسه که کار از دستش در بره، این پرهیزهایی که داره اصلا این آدم به درد میخوره. مرحوم آیت الله خوشبخت فرمودن برید بگردید کسی که فرار میکنه از مسئولیت او رو رئیس کنید. فرار از مسئولیت نه معنای مسئولیت گریزی، یعنی مسئولیت پذیر نیست، صلاحیت داره، دنبال ریاست نیست، رئیس نمیخواد بشه، یه کاری هم میخواد پیش بره به اسم این میزنه، به اسم اون میزنه. با من دیدم اینا رو، کتاب منتشر میکنه به اسم فلانی مون چاپ میکنه، میگه به اسم او باشه بیشتر مردم میخرن میخونن. به خودمون میگه، میگه آقا این کتاب میخوام به اسم شما چاپ کنم، اشکال نداره؟ میگه نه بزن. میره تو رزومه او، آقا تو بعدم پرسن چند تا کتاب چاپ کردی؟ 50 تا کتاب چاپ کردی، تا 3 تا به اسم خودته. اینکه رزومه نشو جای به کار نمیگیرنه، بعد اون کتاب پرفروش هم به اسم اون یکیه، خدا که میبینه. این منطق امیرالمومنینه، این منطق مدیریتی امیرالمومنینه. تو سیستم علی اینجور آدمو به درد میخورن، اینجور آدما رو میخواد، اینجور آدما به کار میان. آدم که دنبال گزارش نویسی نیست، خیلی کارا میکنه که اصلا کسی خبر نداره، انقدر اضافه بر سازمان تو وقتایی که اصلا وقت اداری نیست، وقت کار نیست، چیزی به حساب نمیاد، اضافه خدمت به حساب نمیاد، انقدر میاد تو اون وقتا کار میکنه. حتی گاهی کار، حتی این تا یه حدش خوبه تا یه حدش هم بده، گاهی کار اداره رو میبره خونه. اگه بخواد به این نحو بشه که یعنی اداره و خونه یکی بشه، این بده. خونه باید خونه باشه، اداره باید اداره باشه. ولی به این معنا که گاهی همسر آدم موافقه، کمک هم میکنه، مشورت میده، اصلا اونم خوبه، اونم تو سیستم وارد میشه، احساس میکنه که او تو کار منم دخیله، این خیلی چیز خوبیه. یه مدیر اگه میخواد موفق باشه، خانواده رو احساس میکنه که تو کار او سهم دارن، این احساس رو اونو منتقل کنه. زن احساس نکنه که کار من هووی اوست، بلکه احساس کنه که کار من اتفاقا محصول اوست. دوتا نگاهه، کاری که من دارم انجام میدم بگه این محصول منه، محصول زحمت منه، من سهم دارم تو این کار، نه که بگه این بین من و این، احساس رقابت میکنه با کار من، این خیلی چیز بدیست. ولی احساس کنه، احساس شراکت در کار من کنه خیلی خوبه، احساس کنه در کار با من شریک. اون کارم گاهی میبره خونه، حتی اون خانم داره کمکش میکنه، یه بخشی از کار که اون میتونه انجام بده به اون سپرده، اینو بشین شما بررسی کن، حالا مثلا آقا بازرسی انجام بده، اینو بسپر به خانواده، حالا از خانواده ایشون هم قاعدتا برمیاد یه همچین چیزی، که این بخشی از کار بازرسی شما انجام بده، اینا رو مثلا ببین، این فاکتورها رو ببین، فلان رو بررسی کن. این خوبه، البته به شرطی که خودش بخواد و موافق، نه اینکه باز بگه وقتای دیگه که نیستی، دو ساعتم میای خونه 50 تا کارم میسپاری، نه من از صبح تا حالا بچه داری بکنم، پخت و پز بکنم، شستشو بکنم، کارهای اداره تو رو من انجام بدم. آخه اینجوری هم داریم آقای، میگه این دیگه خیلی نامردی. به هر حال منطق امیرالمومنین توی این نامه منطق ویژه‌ایست و نگاه و با این نگاه مدیریتی رایج خیلی متفاوت. اینجا ازت میفهمن که یه کاری جدی که باید کنی که باید نفس رو کنترل کرد. نفس ان نفس لعمارتون بسو. نفس رو باید مهار کرد. و مدیر بیشتر در معرض این افسار گسیختگی نفسه. هر جا که آدم مبسوط الیده، دست و بالش بازتره، هم محیط برای جولان نفس او بیشتره، هم خطر برای او بیشتره. طبیعتا نفس جولان بیشتری میده. منی که تیروون دارم، احساس میکنم که حرفم خریدار داره، طبعا در خودم یه حس قدرتی میبینم برای اینکه یه کسی رو با خاک یکسان کنم، یه کسی رو آباد کنم، به یه کسی حمله کنم، کسی هم بخواد مقاومت بکنه، از اهرمای دیگه‌ای که دارم استفاده میکنم. ببین من چقدر مخاطب دارم، ببین چقدر طرفدار دارم، اینا رو به رخ میکشم برای اینکه این اهرمی باشه، برای اینکه حرفامو بزنم، انتقادامو بکنم. خب اینجا اگه اون تقوا نباشه، اون مهار نفس نباشه، کار به کجا میرسه؟ کار به اینجا میرسه که آدمش حد و مرزی نداره، تو هر حریمی که بخواد وارد میشه، تو هر محدوده‌ای که بخواد وارد میشه. لذا مراقب هر چی آدم رتبه، این تعبیری که سید الشهدا در دوره عرفه دارن که اگه یه قدم منو بین مردم بالا میبری، یه قدم منو پیش نفسم پایین بیار. خیلی این تعبیر تعبیر فوق‌العاده است. یه قدم اگه آدم داره جایگاهش افزایش پیدا میکنه، قدرتش افزایش پیدا میکنه، اعتبارش افزایش پیدا میکنه، یه قدم بعد تو نفس پایین بیاد، یه قدم پیش خودش یه حدی پیدا بکنه، یه درجه بیاد پایین تر، یه ذلت بیشتری پیدا بکنه، اون شهوتش بیشتر مهار شده باشه، این شهوت قدرت، شهوت شهرت. حضرت میفهمن که کسی هم نفسش رو نمیتونه مهار کنه مگر اینکه خدا بهش رحم کنه. اصلا تو تعابیر دیگه هم امیرالمومنین دارن که الولایات و موامیر و رجال. خیلی این تعبیر فوق العاده است، جزء حکمت های نهج البلاغه است. الولایات و موامیر و رجال. ولایات های مدیریت، موامیر مضمار. مضمار اون جاهایی که محل بروز ضمیر، اسم مکانه. مضمار اسم آلت، ابزار بروز ضمیر. میدون مسابقه هم بهش میگن مضمار، چون جایی که آدم هرچی که توانایی داره بروز میده، توانایی هاشو بروز میده، عیوبش بروز پیدا میکنه. حالا تو ترجمه نهج البلاغه شما میبینید مدیریت مثلا رقابتگاه مردان است. مدیریت، عرصه های مدیریت رقابتگاه مردان است. فقط بحث رقابت نیست، این ترجمه دقیقی نیست. مضمار محل بروز ضمیره. ما وقتی رئیس میشیم ضمیرمون رو نشون میدیم، وقتی مدیر میشیم. اصلا مدیریت یکی از جاهایی که آدم خوب بتونه خودشو بشناسه، نقاط ضعف خودشو بشناسه. من زود عصبی میشم، زود رام میشم، زود هیجان زده میشم. هیچ چیزی هم تو مدیریت منظور هیجان زده شدن خطرناک نیست، آسیب زیاد نیست، چه به سمت مثبت چه به سمت منفی. به محض اینکه هیجان زده شدم یه واکنش مثبت نشون بدم، به محض اینکه هیجان زده شدم واکنش منفی نشون بدم. هیجان زده شدم یه تشویقی، یه ارتقا، یه مثلا موقعیت ویژه، امکان ویژه. هیجان زده شدم یه توبیخ، یه تنبیه. به محض اینکه یه حرفی آدم میشنوه خلاصه ترتیب اثر بده. این خیلی است، این خیلی بحث مهمی است. اصلا میگن که امام نقدشون با این منتظری همین بود. نقد امام با این منتظری که میفرمود شما صلاحیت این جایگاه رو ندارید، به خاطر اینکه به محض اینکه حرفی رو میشنوی ترتیب اثر بده، سریع بر شما غلبه میکنه حرف، سریع موضع میگیری. تاف میگن فلان جا ظلم شده، خب آدم بالاخره عواطفی داره، عواطفش سریع به جوش میاد. یکم بررسی کن، یکم تحقیق کن، سریع آقا چرا اینجا ظلم کردن، آقا چرا اونجا کردن. از یکم که آدم خوشش میاد سریع مثلا آقا به این برسید، آقا اوانی داشته باشید. بعد باز این هید توسعه پیدا میکنه دیگه. این آدمی که دوست دارم یکم نسبت به یه واکنش منفی باشه، سریع با او برخورد میکنه. این که دوست دارم یکم نسبت بهش واکنش مثبت باشه، باز اونی که واکنش مثبت نشون داده باز سریع به او یه عنایت و تلطفی دارم. این حالتی که انسان کنترل نفس نسبت به هیجان، نه فقط نسبت به غضب، نسبت به هیجان شنیده، حتی ظلمی هم شده، خب انسان بررسی میکنه. تو روایت داره که مال ابن ملجم اون وقتی دوچار آسیب شد، حضرت فرمود وقتی دوچار آسیب شد که اومد توی خیابونای کوفه راه رفت، صدای گریه بیوه زنهای لشکر علی رو شنید، نتونه ساقت بیاد. این صدای بیوه زنها عواطف آدم به جوش میاد. آقا این هم آدم رو بی سرپرست کردی، چجور میخوای جواب بدی؟ نمیشه یکم بررسی کنی که بابا اینا لشکر مهاجم بودن، خب لشکر مهاجم باید باهاش برخورد کرد. حالا شاید این زنها هم زنهایی بودن که یه طایفهشون از لشکر امیرالمومنین، یه طایفه هم از لشکر مهاجم، چون خوارج هم در کوفه بودن. تو صدای گریه این زنهای خوارج و اینا مثلا بلند شد، این همه آدم منو شما تعامل میکنی؟ اینایی که مثلا جمهوری اسلامی اعدامشون میکنه، یه بار بریم تو جمع زن و بچه‌هاشون صدای گریه اینا رو بشنوی؟ اگر نظام برنگشتی آقا مدش نزدیم پس شوهر من حالا فلان خطا رو کرد، ما نون خوردن افتادیم، بچه من دانشگاه میره، فلان شد، هزار یک مصیبت پیش میاد. اینجا آدم به هیجان میاد، بعد منطق دیگه دست میره، این احساسات غلبه میکنه. این هم نکته خیلی مهمی است. حضرت میفهمن که نفس، حالا مزامیر و رجال، مدیریت مزماره، جایی که آدم ضمیرش رو نشون میده. مرحوم علامه تهرانی میفهمن که رانندگی هم اینجوریه. اگه آدم میخواد شخصیت شناسی بکنه، حالا برای گزینش یه کار خوبی که میشه کرد، یه 5 دقیقه تو ماشین آدم بشینه که اون رو رانندگی کنه، برای گزینش خیلی خوبه. مثلا آدم شناسی میشه، این الان مثلا عجوله، با تومنینه است، منطقیه، احساسیه، هیجانیه، قانون پذیره، قانون گریزه، عصبیه، روحیات رو قشنگ میشه چون اونجا دیگه طرف ضمیر ناخودآگاهی که داره کار میکنه دیگه، در واقع طرف نمیتونه بازی در بیاره، ضمیر ناخودآگاه داره کار میکنه. خوب میشه اونجا تشخیص داد طرف رو. این همینه، الولایات و مضامیر و رجال. یه کاری که به طرف میسپاری خودشو نشون میده. لذا آدمی که تو مدیریت صلاحیت و تقوا داشته باشه، این واقعا تقوا داره تو مدیریت، نه تو خونه و تو مسجد و اینا. اون نماز شب و اون نمیدونم اطعام و انفاق و افطاری دادن و اینا همه داره. اگه من تو اداره خدا رو لحاظ کردم، تو مدیریتم نفسم رو کنترل کردم، این نشون میده واقعا نفسم رو کنترل کرد. اصل ماجرا اینجاست، این خیلی مهمه. بعد میفهمم که کسی هم نمیتونه نفسش رو کنترل کنه الا من رحم الله، من که خدا با آدم رحم کنه. تنها عاملی که باعث میشه انسان بر نفسش غلبه کنه، این هیجانات و احساسات بر آدم چیره نشه، رحمت الهی است. رحمت که باید سایه بندازه بر انسان، بر حقیقت انسان. این رحمت رو باید جاری کرد که حالا برخی کارها رحمت رو بر آدم جاری میکنه. من زیاد میبینم آدمایی که با پدر مادر رابطه گرم و گیرایی دارن، اینا تو مدیریت هم موفق ترن. این چون رحمت بر او جاری شده به واسطه احسان به والدین، این تو مدیریت هم موفق تره. اصلا تو یه مسیر معنویت هم موفق تره. یه عنایت، یه مسیر همواری همیشه براش هست. آسیب هایی که میبینه و میزنه خیلی کمه. ولی بعضی همش تو تلاطمن. دائم با بحران مواجه. اصلا این اصلا شرایط طبیعی به سمتی نبود که بخواد بحران ایجاد بشه. یه جای یه حرف اصلا تبدیل بحران میشه. اینا همونه که خدا مدیریت دستش باشه، نصرت الهی که جلسه قبل عرض کردم همیناست. که وقتی خدا مدیریت و نصرت رو داره، این بحران هایی که اصلا گاهی بحران مثل یه آبی بر آتش میخوابه میره، گاهی یه ترقه است انفجار ایجاد میکنه، یه ساختمون رو نابود میکنه، گاهی یه موشکه هیچ کاری نمیکنه. ایناست که تو مدیریت خیلی اثر. ما بخوام یا نخوام پشت سرمون حرف هست، نه ما، امیرالمومنین پشت سرش حرف، نه امیرالمومنین، پیغمبر پشت سرش حرف. حضرت موسی به خدا عرض کرد که خدایا چقدر پشت سر من حرف میزنه، چرا قد به من تهمت میزنه، من چیکار کردم مگه؟ خدای متعال فرمود که تو میگی پشت سر من حرف میزنه، پشت سر منی که خدا حرف میزنه، تو میگی پشت سر من حرف میزنه، به من میگن ظالم، به من میگن دیکتاتور، به من میگن چی برای چی خلق کردی، برای چی به این میدی، برای چی به اون نمیدی، پشت سر من حرف میزنه، تو میگی پشت سر من چرا حرف میزنه؟ از این نباید ترسید که آقا پشت سر ما حرف زدن و صفه گذاشتن و انتقاد کردن و حتی تهمت زدن. این طبیعیه، پشت سر همه هست، پشت سر همه هست. از امیرالمومنین بالاتر میومدن پشت سر امیرالمومنین به پیغمبر حرف میزدن. حضرت فرمود که پیش من از علی شکایت نکنید، با عصبانیت فرمود، فانه ممسوسون فی ذات الله، علی در ذات خدا غرق. چیه میگه شکایت میکنین از علی؟ حالا شکایت چی بود؟ اومدن میگن چرا علی تو همه نمازها قل و الله میخونه، تو همه رکعتا سوره دیگه بلد نیست بخونه، هی هم میخونه با قول والله تو هر رکعت. انتقاد شما ببینید از این مسخره‌ت احمقانه‌تر میشه انتقاد. لج دیگه، این چون لجش میاد و یه جوری این زهرشو بزنه، لجش میاد. اون موقعیت امیرالمومنین موقعیت ویژه‌ایه، علم و علم ویژه‌ای است، همه رو به حسادت در میاره. هر کی هر سوالی میکنه، گفت تو چرا هر کی از سوال میکنه سریع جواب میدی؟ حضرت فرمود این چند تاست؟ گفت 5 تا. حضرت فرمود چرا سریع جواب دادی؟ معلومه دیگه، مثلا همه چی بر من هم کرد معلوم، مثلا همین سری جواب میدن. لجه آدم رو در میاره دیگه، کسی که همه چی بلده تو میدون وارد میشه قلقم میکنه لشکر دشمن، تو مدیریت فوقلاده، شجاعت فوقلاده، اخلاق فوقلاده، مردم داری، مردم دوستی، محبوبیت بین مردم، همه فوقلاده. لجه همه در میاد، حسادت میکنه، پشتش حرف میزنه. از این نباید ترسید، اینا ترس. اونی که آدم با ازش به ترسه نفسه، طغیان نفس. اینه که عنایت خدا رو برمیداره، اینه که نصرت خدا رو برمیداره، این ترس داره. اونا ترس داره. مخالفین حرف بزنن، بقیه حرف بزنن، انتقاد کنن، اعتراض کنن، پرونده بسازن برای آدم، پرونده قطور. او انقدر برای خود بنده جاهای مختلف کارها دارن میکنن، کارها میگن. اما اولی که ما معمم شده بودیم، 18 سالمون بود معمم شده بودیم، 2 ماه گذشته بود، چون جماعت جوان بسیار زیادی خلاصه توی منطقه پای منبر می اومدن، حالتون استادیوم ارتباط بگیریم و اینها، برخی از این حضرات از هر چه نمیگم حسادش، ما چیزی نداریم که کسی بخواد حسودی کنه، از هر چی به هر دلیلی برام پرونده درست کردم. دو ماه از معمم شدن ما تو سن 18 سالگی گذشته و می‌خواستم اون رو خل لباس کنم. دو ماه اول بچگی اساس می‌خوام اینو ریشامو درست در نیاد، نمی‌دونم کی به کیه چی به چیه، پخته میشه آدم. حالا اون بنده خدا بهت ببینم کجاست، اصلا اونی که می‌خواد جریان سازی کنه الان کجای تاریخه، ببر بگرد آدم پیداش بکنه اون و همون اون انصاری که پرونده سازی می‌کردن کجا. اگه عنایت خدا باشه اینا مثل مینگوجه‌ای که تانک از روش رد میشه پت پت صدا میده تمام، هیچ اثر و کارایی نداره. ولی اگه عنایت خدا نباشه این همین مینگوجه یا کل این ساختار رو به هم میزنه و یه کلمه حرفی که یه کسی میزنه این جریان ساز میشه و میاد. اینا به خاطر طغیان نفس منه ها، این خیلی نکته مهمی است. اینی که خدا اجازه میده اون دشمن من کارش بر من کارگر بیفته به خاطر اینکه حمایت و رحمتشو از من برداشته. اگه حمایت و رحمت بر من باشه از همه اینا عبور میده. خب بعد میفرماید که چند تا قاعده مهم مدیریتی رو میفرماید. میفرماید ثم اعلم یا مالک انی قد وجهت که الی بلاد قد جرت علیها دول قبلک. من تو رو جایی فرستادم قبل از تو مدیرانم رؤسایی بودن. خب حالا بعضی جاها مثل این مجموعه از بدو تاسیس مدیری داره. خب این دیگه حالا خیلی مشکل تقابل با مدیریت سابق توش نیست. ولی که جاهایی که مشکل جدی در مدیریتی هست مشکل با تقابل با مدیریت سابق، یه مشکل جدیه در مدیریت. آدم یه جایی میاد وارد میشه، نفر قبلی عیبهایی داشته خوبیهایی داشته، خب حالا دائم شما رو میسنجن اولا با خوبیهای او، این اینو داشت شما چرا نداری؟ آقا مثلا ما امام جماعت فلان جا شد مثلا دانشگاه که اومدیم، آقا امام جماعت قبلی تو قنوتا هر روز یه دعای جدید میخون، تو چرا این کار نمیکنی؟ بابا آخه یه شد اشکال. تا اینا میاد میسنجه که اون امام جماعت قبلی چی داشته، این جده چی داره، بعد میاد سوزن بهت فرو میکنه. حالا گاهی همینا حسادت برانگیزه، گاهی نه آدم واقعا درس میگیره. اینم نکته مهمی است. حتما فهمم که سنت های خوبی که قبلی ها گذاشتن یه وقت نه خراب بکنی، ادامه بده. نه چون مدیریت من قبول ندارم، مجمع رو قبول ندارم، دیگه هر چی بود تمام، هرچی مجموع قبلی داشت دیگه من رد نمیست، صفر من ریست میکنن. بعضی ها تا آبدارچی رو هم عوض میکنن، این یه خود افکار اون قبلیه رو گرفته یه کلن باید بره. این نیست، هرچی از خوبی ها که بود تایید کن، هرچی از بدی ها هم که بود باهاش دو قطبی سازی نکن. این خیلی مهمه. اینجور نباشه که بخوای برای برجسته کردن حسنهای خودت عیوب قبلی ها رو برجسته کنی. این چی کار میکنه؟ چقدر امیرالمومنین دقیقه میفهمد که تو وقتی ضریب میدی به عیوب قبلیا، مردم نمیگن عیوب قبلیا، میگن عیوب مسئولین. اینا با فرق میکنه، مردم به خودت حساس تر میشن. مردم نسبت به عیوب مسئولین حساس نکن به این معنا، به این معنا بله مردم حساس بشن نسبت به عیوب مسئولین، به این معنا که ضریب فوق العاده ای بخواد پیدا بکنه، یه چیز ویژه بشه، بیش از اهمیت پیدا بکنه. حالا این مسئول مثلا شب وقتی میخوابه به اون آقا گفته بود که تو شب که میخوابی ریشا رو روی پتو میندازی یا زیر پتو، شنیدید دیگه؟ به اون یه آیت الله العظمایی گفته آقا این محاسن رو شما شب که میخوابی زیر پتو میری روی پتو. این فردا اومد دیدی این آقا آیت الله العظما چشاش سرخ شده، گفت آقا سلام علیکم چه خبر؟ گفت خدا لعنتت نکنه این چه سوالی بود تو دیروز از من پرسید؟ گفت چطور؟ گفت تا صبح هر وقت منم بخوابم هی گفتم یعنی زیر پتو روی پتو، تا صبح خوابم نبود. یعنی اون حساسیت فوق العاده است. ولی چی این فعالش میکنه؟ این بدبخت حال شب میخوابه دیگه، زیر پتو یا روی پتو، این فعال میکنه تو ذهن این بدبخت، این یعنی درگیرش میشه. خیلی وقت ما مردم نسبت به اینا حساس میکنیم، این چیزی که اصلا اهمیت نداره. مردم توی چیزایی از اخلاق و رفتار مدیر حساس میشه که اصلا اهمیت نداره. این آقا خونه که میره اول دست میده بعد روبوسی میکنه، اول روبوسی میکنه بعد دست میده، مثلا میگم آقا یه مسئله کاملا بی اهمیت. این بچهش کدوم دانشگاه درس میخونه مثلا؟ این مثلا مسئله، نمیخوام مثال بزنم وارد جزئیات نمیخوام بشم، مسئله که اصلا اهمیت نداره. بعضی وقتا اینا ضریب پیدا میکنه تو ذهن مردم. چرا من ضریب میدم؟ به خاطر اینکه میخوام نقاط قوت من دیده بشه یا نقاط قوت قبلی دیده نشه، مجبورم بیام عیوب رو برجسته کنم. این میشه دو قطبی سازی. دو قطبی سازی یکی از چیزایی که نابود میکنه هم مدیریت و هم مردم. خیلی فاجعه است دو قطبی سازی. ما اینجوریم اونا اونجورن، قبلی ها دولت قبل، مدیریت قبل، حکومت قبل. این دو قطبی سازی ها مردم حساسا نسبت به خود شما میکنه. حضرت فرمودن که قبلیا من عدلن و جور، یه سری کارهای خوب کردن، سری کارهای بد کردن. و ان الناس ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولاد قبلك، همونجوری که تو در مورد قبلی حرف زدی مردم در مورد تو حرف میزنن. به مردم یاد بده چه شکلی حرف بزنن در مورد مسئولین، چه شکلی نقد کنن، از نقد تو نقد رو یاد بگیرن. وقتی من مدیر نیروی زیر دستم و نقد دقیق نکردم، اون وقت خود منو نقد غیر دقیق میکنن. میبینین بی انصافی در مورد خود من زیاد میشه، حرف علکی، چون من حرف علکی دارم بقیه زیاد زدم، اون از من یاد گرفته. خیلی نکته مهمی است، خیلی نکته مهمی است. از من یاد میگیره، میگه آبی پس به اینا باید اهمیت داد، پس این مسائل باید بهش پرداخت، پس به این چیزا باید ضریب داد. بعد نمونه خود من، اولین کسی که این وسط گیر میفته خود منم. تو فضای سیاسی هم میبینیم دیگه، الا ماشاءالله، وقتی بی انصافی نسبت به یه جریانی میشه، دامن اون دامنه بی انصافی اول خودمونو میگیره. دو قطبی سازی هم میبینید دیگه، دولت قبلی اومد با دولت قبلترش دو قطبی سازی کرد، بعد چی شد؟ بعد این شد که اون دولت قبلتر همه اعوان و انصارش باید از آف مضاعفه رأی مضاعفی گرفتن توی انتخابات بعدیش. میگو آقا من اینا نیستم، اینا الان بلن فلانن، هر چه انتخابات بعدش شد همه اینا رأی بردن، سی هیچ رأی بردن. این اثر دو قطبی سازیه. ما و اونا، ما و اونا نداره، یه منطقی داریم، یه گفتمانی داریم، یه سری چیزا داریم، اینا باید پیاده بشه. شما اگه میتونی بیا پیاده کن، منم سعی میکنم تا حدی که میتونم پیاده کنم. همه رو باید با این شاخص ها سنجید، نه با اینکه این مال این جریانه، اون مال اون جریانه. خیلی اینا خیلی بحثای مهم نیست. یه سری کد اتیکت میزنیم به این آدما، این وریا اون وریا. بعد تو جریان مدیریتیمون هم همین میشه. بدترین چیز تو مدیریت اینه، این فضاهایی که جناح سازی، حالا گاهی جناحی هست واقعا، دو تا جریانه، گاهی ما داریم میسازیم، داریم ضریب میدیم. مثلا من بیام بگم که مثلا توی مجموعه دارم مازندران کار می‌کنم، یه تجربه خود من داشتم و خیلی آسیب دیدم. ما یه وقتی می‌خواستیم یه هیئتی داشتیم کرج، بعد یه تعداد از این بچه‌ها مال خود کرج بودن، چون یه جایی بود گفتم به جمع دوستان، ما یه جایی بودیم که خیام پایینیمون استانمون جدا می‌شد، یعنی استان البرز تمام می‌شد میشه استان تهران. بعد اون هیئت ما اون پایینی بود که استان تهران محسوب میشد، ارشدا که مسئول هیئت بودن از خیام بالایی بودن که استان البرز بود. بعد اون منطقه کرج بود و ملارد، منطقه کرج هم جنوب کرج، فردیس کرج. بعد ما اومدیم این بچه‌هایی که مال ملارد بودن می‌خواستیم تقویت کنیم که اینا بیشتر کار کنن، گفتیم بابا از این فردیسی‌ها یاد بگیرید، ببینید فردیسی‌ها چقدر خوب کار می‌کنن، ملاردی‌ها من اینجوری کار کنن. خب ما اومدیم مثلا اینا رو به شور بیاریم، آقا یک دو قطبی افتاد، کلا متلاشی شد مجموعه فردیسی ها ملاردی ها. حالا دیگه اصلا خود من ایجاد کردم اینو، حالا اصلا ضرورتی نداشت. نه اینا دیگه برو فردیسی ها بخواه این کاراتو، اینا رو خواستی دیگه، ملاردی ها که اخن، ملاردی ها که حالا اون اینو میزد، اون رو میزد، ما ملاردی ها فلان، اصلا اعتماد به نفسش رو بدبخت دست داد. کلا اینا ملاردی همه تعریف شدن توی فضای شکست خورده ای، اینا دوچار عجب و تکبر شدن. بعد اینا دیگه کار نمی‌کردن، گفتم ما فردیسیم یکم اسم رو ملاردیا چیه، هر چی کارا فردیسی بودن. کلا متلاشی شد مجموعه، گفتم کار می‌کنم مثل آدم، چی آدم یه دفعه انشعاب ایجاد می‌کنه، یه انشعابی توی مجموعه ایجاد می‌کنه، توی مدیریت این انشعاب‌های به ناحق. بله یه وقت رو مبنا آدم کار می‌کنه، میگه آدمایی که از 8 ساعت که با کار کنن تمام 8 ساعت رو کار می‌کنن، آدمایی هم که 7 ساعت کار می‌کنن، بله این دو قطبی واقعیه. بعد من اونو ضریب میدم، اینم راه میفته دنبالش. این حضرت به مالک هم میفهمه، میفهمه اگه میخوای تنبیه کنی نیرویی که کار نکرده، نمیخواد مستقیم خود او رو توبیخ کنی، این آدمی که داره کارش درست انجام میده، هی به او ضریب بده، هی تشویقش کن، هی برجستش کن، ببیننش، جلو چش بیا. این خودش بزرگترین عامل برای اینکه اونم راه بیفته. لازم نیست هی به او فشار بیاری فلان فلان شو از این یاد بگیر، نه آقا پارسال هم به جایزه، امسال هم به جایزه میدی، اصلا یه مناسبت دیگه است، باز میخوام به این جایزه بدم، اصلا ربطی نداره. روز آزادسازی خرمشهر مثلا چون هم به جانبازا جایزه دادن، به چیا جایزه دادن، به اسرا مثلا جایزه دادن، آقا ما به ایشون هم میخوام جایزه بدیم. آقا برای چی؟ اینکه 6 ماه پیش جایزه گرفت. نه ایشون تو این 6 ماه هم بازور نفر اول بود. البته باز به نحوی نباشه که حسادت ایجاد، میگم این تحریک های غیر ضروری نباید باشه، که حالا جلوتر ازت توضیح میدن که احساس بکنم من سر عشقی که به او دارم دارم هی تحویلش میگیرن، این دل از من برده. یعنی باز این فضا پیش بیاد، باز همون انشابه میشه. یا نه بابا این که بابا این عاشق اینه، عاشق این طیفه، عاشق اون آدمه، این بچه محلشه، این هم دانشگاهیشه، اون نمیدونم چی چیشه، گاهی این فضاها پیش میاد. این هم اگه پیش اومد دوباره آسیب وارد میشه. نه اون این مر حقی که داره پیاده میشه فقط او برام ملاکه. شما مگه انجام بدی من به شما، حتی طیف مقابل، حتی آدمی که با خود من سرشاخه، این کاری که انجام داده حقه، بابت این من تشویقش میکنم، بابت این مدحش میکنم. گویا امیرالمومنین معاویه رو مدح میکرد که آقا مثلا این ویژگیش خوبه، یا جریان طرفدار معاویه فلان ویژگیش خوبه. من با این ویژگی ها کارم، به افراد که کار ندارم که اینا کوفی هم، اینا بصری هم، اینا پایین شهری هم، اینا بالا شهری هم، اینا من فلان هم. گاهی اگه احساس نیروی ما این شد که ما معیارمون این چیزاست، این کار از هم میپاشه. یا معیارش اینه که مثلا بابولی باشی یا بابول سری، این بابولی ها رو تعبیر میگیره، این خیلی کار به هم میخوره. ولی دید نه، معیارش اینه که کارو تمیز تعبیر میده یا نه. تمیز کاری برام مهمه، وجدان کاری برام مهمه، هر کی باشه. این فلانی هم یه بار وجدان کاری نشون داد، بابت همون تشویق شد، اون یکی هم یه بار وجدان کاری نشون داد، این دو تا جریان مقابل. پس ضابطه اون وجدان کاریه. اگه احساس بر این شد که نه ضابطه بس که میل شخصی منه، خوشایند منه، یه کارو این انجام داد، اونم انجام داد، اینو حالا برام تو فاز تربیتی لابد براتون زیاد پیش اومده، حالا من بین بچه‌ها خودم زیاد می‌بینم، مثلا این میره آب میاره، اون یکی هم رفته آب آورده. خب آدم بچه‌هاش که یه اندازه دوست نداره دیگه، طبیعی آدم یکی رو بیشتر از بقیه دوست. من که الان بچه آخریمو بیشتر از همشون دوست دارم. احتمالاً بعدی که بیاد بزرگ از سه تا داریم. ای خدا قبول. بله. هستیم، دهش هستیم آقا. بله. چون داره ضبط میشه نمیتونم بگم. بعدم به خودتون میگم. بله. عرض کنم خدمتتون که نیمه دهش هست. بعد مثلا این رفته آب آورده، اون یکی رفته آب آورده، بعد این اومد آب آورده منو میگیرم میبوسم، میگم اون یکی رفت تو اتاق گریه کرد، من نیم ساعت پیش آب آوردم، تو چرا من نگرفتی بوس کنی؟ خیلی راست میگه بچه، یعنی میفهمه اون ضابطه بوسیدن آب آوردنه نیست، این خیلی چیز بدیه. میگه اگه تو ضابطت آب آوردن بود، این آورد من آوردم با جفتون میبوسیدی، تو یه چیز دیگه ضابطته. اینجا حسادت ها، اینجا تحریک ها میاد، یعنی اون آدمی که تحت امر ما و تحت کنترل است تحریک میشه، تحریک به ناحق. ما برای چی؟ او چه مزیت نسبی نسبت به من داره؟ خوش اومد توه؟ خب من چیکار کنم خوش اومد تو رو داشته باشم؟ اول اصلا نسبت به من بدبین میشه، این خیلی بده. این وقتی بدبین شد، اون مدیریت در اون که وقتی بحث شد که باید بر دل حکومت کنه، بر دل مدیر باشه اون مدیر، این از دست میره. کارم میکنم، ممکنه باید کارم بکنه، ولی دیگه اون دلبستگیه نیست، اون عشقه نیست. اون عشق وقتی باشه علامتش چیه؟ من این برام زیاد پیش اومده، گاهی میبینی یه نیروی اومده نشست مثلا افطاریه، آقا این از مدیرش انقدر تعریف میکنه، انقدر خوب میگه، آقا این مدیر ما رو باید ببینی، آقا باید کنارش باشی، آقا باید باش یه مسافرت بری. این معلومه که اون مدیر از این دل برده. بعضی وقتا هم برعکس، با هر کی تو خلوت که میشینی بعد و بیرا و فوش و ناسزا، این معلوم میشه که اگه کارم خوب باشه و بالاخره اون مجموع هماهنگ باشه، دلها با هم، یعنی مدیر دل نبود. البته میدونم بالاخره عرض کردم هر چقدرم که آدم خوب باشه، بالاخره یه عده هستن که دلشون با آدم صاف نیست، آدم عدالت بخواد داشته باشه، حقو بخواد پیاده کنه، بالاخره یه عده ناراضی هن. این طبیعیه، نمیگه ما دل همه رو به دست آورد، این نفاقه، نمیشه. بالاخره من آقا مبنایی که دارم برای حقوق دادن، معیاری که دارم، بالاخره چند نفر ناراضی میشن، بالاخره این بابا یه بار حقوقش کم میشه، یه بار توبیخ میشه، طبیعتا ناراضی میشه، ناراحت میشه. ولی همینجا هم گاهی میشه یه علاقه برتری هست با همه این دلخوری های کوچیکی که داره. خب مثلا معلم پیش نمیاد شاگرد رو تنبیه کنه، برای من فرامون پیش بوده، گاهی یه برخوردی از طرف استاد آدم میبینه. آقا ما بعضی وقتا بعضی موارد بوده استاد ما رو با خاک به معنی واقعی کلمه یکسان کرده، گویم جلو جمع وسط کلاس رگبارو میبنده رو آدم. من نفرت نسبت به او پیدا نمیکنم. چرا؟ میدونم حقم بوده و یه علاقه برتریست که اون هر سر جاشه. ناراحتی هم ممکنه پیش بیاد. ما حتی بین اهل بیت داشتیم، این جالبه، روایت داشتیم، زراره، نه ببخشید هشام، اینجور تو ذهنمه، هشام سر یه موضعی که امام صادق در مورد او گرفته بودن یه مدت قهر کرد. حالا هشام کیه؟ امام صادق فهمود که اگه یه نفر قرار باشه تبلیغ اسلام بکنه هشامه، بس باید همه مثل هشام باشه. وقتی وارد میشد 16 سالش از جلو پاش بلند میشده. این تشر امام صادق قهر کرد دیگه، از رابطه اینا گرمتر میشه پیدا کرد. یا امام حسن یه دست شیعان خالص، همین حجر ابن عدی که جسدش پیدا شد، این جزء کسایی بود که میومد سر امام حسن داد میزد، یا مذل المؤمنین او میگفت، هم که جسدش سالمه و جالب که جسدش هم سالمه. خیلی تو این نکته است، معلومه که از سر عواطفش بوده و گسست ایجاد نشده بوده، اونجور نبوده که تشیع خارج بشه نسبت به عصمت امام شک کرده باشه. نه، حالا یه هیجانی بر اون غلبه کرده، این طبیعیه، تو فضای مدیریت ما هم پیش میاد. ممکنه وابسته ترین نیروها، دلبسته ترین نیروها به ما اصلا بیان ما رو به فوش ببندن، ما اصلا نه احساس ناراحتی میکنیم، طبیعیه. نامه شهید چمران به امام خمینی رو بخونید. این نامه رو حتما بخونید امروز. یه نامه شهید چمران به امام خمینی داره. حالا امام خمینی کیه؟ شهید چمران کیه؟ چمران کسیه که امام که کسی تحویل نمیگرفت. امام میفهمو چمران کجاست، بگین بیاد یه سر دیدنم، دلم برای چمران تنگ شده است. جمله بوده که امام نامه چمران میگفته. این جمله از امام که هست. نامه چمران به امام خمینی رگباری بسته امام رو. این انقلاب چی شد؟ مردم همه دو دل شدن، این که نشد، اون که نشد، خود امام به رگبار بست. البته ظاهرا نامه به دست امام نرسیده، مثل که چک نویسی بوده که منتشر نشده، ولی خود این چک نویس هم تو اینترنت سرچ بکنی میاد. نامه شهید چمران به امام خمینی، کلمات بسیار تند، ولی خودش میگه نه، از غلیان عاطفه است، من سر سوزنی نسبت به شما و حقانیت شما و ولایت و انقلاب و جمهوری اسلامی سر سوزنی تردید ندارم، غلیان عاطفه است. اتفاقا باید یه جوری باشه، انقدر ما صمیمی باشیم که نیروی ما اگه دلش از ما پره بیا فوشش سر خود ما بده، اینش علامت موفقیت مدیره، که نیروی امام حسن فوشش میاد به خود امام حسن میده، نمیره پشت سر حضرت بگه، اونجا ادقاله، اونجا نفاقه. اگه اون رفاقت باشه میگه آقا من دلم از تو پر، میخوام به خودت میگم، به کی بهتر؟ بعد میگم وقتی همه فوشاشو داد، من قشنگ بغلش گرفتم، نوازش کردم، های های گریه کرد، سبک شد، بعد عذرخواهی میکنه، یه ببخشید من خیلی تند حرف زدم، خیلی دلم پر بود. برای خودم پیش اومده با برخی اساتید، همین چند وقت پیش یکی از اساتید که خیلی بهشون علاقه دارم، چند تا پیام تند و تیز صفر و صد ایشون یکی کردم، چون یه کسی زنگ زد یه چیزی گفت، گفتم تو از کجا با خبر؟ گفت با فلانی بهم گفته. من آقا اول زنگ زدم جواب نداد، بعد پیام، من از شما توقع نداشتم این بود، میخوای منم دهنمو وا کنم بگم؟ برایشون تماس گرفت، آقا من جو نگفته بودم، اون یه جور دیگه گفته، از خودش برش اینا چسبون، من یه چیز دیگه گفته بودم، اینا برام انضمام کرد، گفتم برام فلانی شنیدم، من رگبریشون رو بستم بهشون محبت کرد، هم من سبک شدم، هم رابطه‌مون به هم نخورد، اصلا پدر بودن اون به همینه، اگه قبلش من یه چیزی بگم بخوام تو گوشم، اون دیگه رفاقت نشد، اون ابوت نشد، اون پدری نیست، اون مدیریت نیست. مدیریت این که وقتی من دارم طغیان میکنم، اون در خودش بپذیره، آرومم کنه، اون منو آروم کنه، نذاره من اپوزیسیون بشم، من برم پیش دشمن رو آروم بشم. اینجا فضایی که اتفاقا وقتی کسی با شما رقیبه، به شما حسودی میکنه، از این ظرفیت‌ها خیلی استفاده میکنه، میگه
نباید برم دشمن من.
نه شوخی میکنه،
شوخی من میدونم هم که میخوابم
خواب پرید بعد جورم پرید. بله، بعد از این که گاهی یه زمینه هایی در طرف یعنی یه کسی هست که قشنگ جریان مقابل منه، میخواست سیستم و ساختار منو به هم بریزه، خود من یه زمینه هایی ایجاد میکنم برای اینکه اینا بپیوندن به اونا، یعنی آدم های خودم، نه اینکه به مرد حق عمل نکنم. بله شما به مرد حق عمل میکنیم، بالاخره امیرالمومنین هم یه طایفه از او رفتن به معاویه پیوستن، اینا هم داشتیم، ولی بحث اینه که من نباید الکی دشمن سازی بکنم، یعنی تا جایی که میشه او بیاد پیش من دادشو بزنه، پیش من قولشو بزنه، سر من، اصلا رسما سر پیغمبر داد میزدن. شما ببینید نحوه برخورد اطرافیان پیغمبر، آیاتی که نازل شد، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، اونجوری که با هم صحبت میکنیم با پیغمبر صحبت نکنیم، با رسول الله درست طرف میومد قصه، درد و دلا، اینا رو پیش ایشون. مثلا مسائل کم اهمیت، محمد عبدالله صدوقی یکم اگه بخوایم واقعا چند تا مدیر موفق تو جمهوری اسلامی بگیم، یکیش شهید صدوقی. خیلی ایشون کسی که رضا شاه تو دوران حکومتش اومده بود یه از اون سیلی زده بهش، آیت الله صدوقی سیلی زده بوده بیرونش کرده بوده. خیلی هم شوخی نیست، جرأت نمی
شاه ایشون
کجا؟
رضا شاه صدوقی بیرون کرد،
صدوقی رضا شاه بیرون کرد. آره اصلا سابقه نداشته، تو همه علما رو به رگبار مسونه، اصلا کس جرأت داشته با صدوقی درگیر بشه. بعد آره این خیلی جالبه، ایشون ظهر یه خواب کوتاه داشته، بعد به این مسئول دفتر اینا گفته بوده که آقا هر کسی بابا بزرگ منم که اومد اینجا بهش بگین که آقا یک ساعت میخوابه زهرا، همه کارش هم بنده به اون یک ساعت. بعد ولی خب سخت نگیرید، اگه کار ضروری بود بزنین بیان. یه خانومی میاد، پیرزنی میاد میگه که آقا من این کار فوری دارم با حاج آقا، خیلی ضروری، همین الان با حاج آقا ببینم. یا آقا نمیشه. نه نه خیلی ضروری، فوری، همین الان باید ببینم ایشونو. میگم گفتم من خیلی ضروریه چیکار؟ ایشونو بیدار میکنه یا خودش بیدار میشه سر و صدا؟ میاد حالا خسته کوفته پیرمرد، آدم سنش هم میره بالا کم حوصله میشه، عصبی میشه. این نفسی که ساخته اینه. بعد میگه چیه مادر جان؟ میگه آقا من کار خیلی واجبه با هم لهجه یزدی. یه کار خیلی واجبه با شما دارم. میگه چیه؟ میگه خدا یه نوهی به من داده، میخوام اسمش بذاریم، شک داریم حمید بذاریم یا مجید. این از گفتیم فقط از شما بپرسیم، این موزلی الان من شما برطرف کن. خب مثلا شب بیا، دو ساعت بعد بیا، اصلا بیشم برو به اونجا باید محلتون بگو، حالا نماینده ولی فقیه باید بری ببینی. ایشون گفت خب حالا مثلا حمید بذارید بهتره، حالا مثلا یکی این دوتا رو به این دلیل مشورت هم داده بود، نه بود حال به من چه بود، حالا این یکی بذار بهتره. خب حاج خم کاری نداره من بخوابم. نه برو تموم شد. خب یعنی یه جوری انقدر احساس پدری منتقل شده و احساس میکنم من برای همچین مسئله هم میتونم برم پیش او. این خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. یعنی این حسه باید منتقل بشه که اگه انتقاد داره میتونه بیاد به خودم بگه، نه اینکه بره به دشمن من بگه که حالا دشمن منم اینو آتیش رو شعله ور کنه، بعد به چهار تا راهکارم بگه، چهار تا راهکارم بگه که این کارو بکن اون کارو بکن.
قهرمان قهرمان بهش
بهش خط میده، بهش فلان میکنه، خلاصه همه میرزه به هم. بیاد پیش خود من اول، اصلا بیاد پیش خود من. خب ازت میفهمن که و یقولون فی که ما کنت تقول فیه، همونجور که تو در مورد قبلی حرف میزنی بعدا هم در مورد تو حرف میزنه. و این نما یستدل علی الصالحین به ما یجری الله لهم علی السن عباده. اگه کسی میخواد ببینه چقدر یه مسئول صالح بوده، باید ببینه زبان مردم در مورد او چگونه میچرخه. خیلی حرف خدا وقتی میخواد صلاحیت یه مسئول رو نشون بده، هر تأیید اون مسئول رو به زبان مردم جاری میکنه. همه از او خوب میگن، همه از او راضی هن، همه دوستش داره. یه چیز عجیبیه ها، این که مردم در مورد کسی چه قضاوت دارن. البته مردم کوتاه مدت نه، مردم بلند مدت، مردم کوتاه مدت سریع رنگ به رنگ میشن. یه حرفی میفته، یه جریانی میفته، یه گفتمانی میفته، ولی این 6 ماه 5 ماه یه سال دو سال میره. اونی که میماند برای دراز مدت، برای همیشه، اونم عباد، منظور من طایفه حق و طایفه مؤمنین و مردم مستضعف و نه عباد، یعنی مثلا اونا که الان تو خزرشهر دارن سگ بازی و دختر بازی و همه جور بازی میکنن، مثلا اینا الان در مورد من چی، در مورد آخونده چی میگه؟ ببین آقا شما اصلا کارتون خراب، ببین چی مردم چی میگن در مورد شما. اونا خیلی معیار نیست، البته اونا تا یه حدی معیارن ولی خیلی معیار نیست. معیار عموم مردم، عموم مردم میگن آقا این من روحانی، من روحانیت رو از خودشون میدونن نمیدونن، سادزیست میدونن نمیدونن، با صلاحیت میدونن نمیدونن، موفق میدونن نمیدونن. این فضای گفتمان عمومی امر خیلی مهمی است تو یه مجموعه مدیریتی. وقتی اگه کسی هم ناظره و بازرسه و رو اینها نظر داشته باشه، اگه کسی یه جایی میره بازرسی میخواد ببینه اون فضا چه شکلیه، اون فضای غالب رو ببینه، ببینه واژه‌هایی که توی اون حالا به قول ما ارتکازات ذهنی، حالا تملق و واژه سازی زیاد میشه کرد، تصنع راحته، یه وقتی یه ته ذهن طرف یه حرفیه از لابلای کلماتش میشه اون رو کشید بیرون. مثلا اینا که داره از مدیر میگه، حالا گفتم به شما یکی از دوستان میگفت رفتیم این باغ‌های آستان قدس، بعد به اون خادمی که داشت اونجا کار میکرد گفتیم که آقا دوره تولیت جدید بهتر یا تولیت قبلی؟ خدا رحمت کنه محمود تولیت توسی رو. بعد این خادم گفتش که معلومه تولیت قبلی. خانم هم میگم آقا رضایت عمومی رو ببین، همه راضی از تولیت قبلی. گفتم خب برای چی؟ گفت بابا اونا موقوفات حالیشون میشد، این الانی ها موقوفات حالیشون نمیشه. گفتم برای چی؟ گفت اون قبلی ها کسی جز خود تولیت و فلانی نمیومدن تو موقوفه، الان همه در وا کرده، مردم میان، جوونا میان، دانش آموزا میان، این که نشد موقوفات داغون میشه. این بدبخت مثلا داره از اون طرف نمیفهمه اینی که داره میگه چیه، نمیدونه این تهش چه تاییدیه، او خودش که متوجه نمیشه، او به ظاهر داره از اون قبلی تعریف میکنه. این من و شما باید زرنگ باشیم ببینیم تای حرفی که تو ذهنشه چیه. دقت می‌کنی؟ این گاهی داره بد میگه، ولی اون بدی که داره میگه در واقع داره خوب میگه. این که بر زبان او چی جاری میشه، نه اون بخش روبنایی که خودش تحلیل نداره، اون بخش زیربنایی، اینی که داره میگه در واقع همون خوبه طرفه. یعنی موقوفه رسید دست صاحب اصلیش، دست همه مردم، یعنی عدالت. این نمیفهمه اینی که داره میگه این عدالته. این بدبخت تبعیض رو حق میدونه، این فهم کنه اونی که بوده خوبه، نمیدونه اون تبعیضه. آره به نفع خودش که این حالا به زحمت میفته به کار. خیلی وقتا اینجوریه ها، یه کسی ناراضی از این باب ناراضی که من داره به کار میکشم، فلانی خوبه چون از من بازخواستی نداره، کار نمیخواد، زحمت نداره، مفخوری داره، لای کشیدن داره، گزارش دروغ بهش بدی حالیش نمیشه، این زرنگه، سری میفهمه، زیر زبرشو در میاره، مثلا این بده. داره میگه وا بعد این اصلا نمیذاره ما بخوابیم، آن پس خوبه، این که داره میگه خوبه. بعد میفهمه این حالا بعد یه جور دیگه ای معنا بشه. خب وقتمونم تمام شد، خیلی نتونستیم از این نامه بخون، ولی خب سعی کردیم چیزایی که گفته میشه بحثای اساسی و مهمی باشه. خدا ان شاءالله هممون رو کمک بکنه و نیروهای ایدئالی باشیم ان شاءالله برای امام زمان. به حق صلوات بر محمد و آل محمد.